بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما بر سر این بود که آیا الفاظ موضوعاً برای معانی به ماهی مراده یا به زباطها؟ نتیجه این شد که به زباطها، نه به ماهی مراده. و صاحب کفایه سه دلیل برش اقامه کرد، مشابه ادله ای که قبلا در مباحث دیگر خونده بودیم. و عمده دلیل بر این مطلب علاوه بر ادله ای که صاحب کفایه اقامه کرده، همین مراجعه به وجدان میتواند باشه، حداقل در اعلام شخصیه که ما خودمان وضع میکنیم. میبینیم وجدانا لفظ را که وضع میکنیم برای ذات معنا وضع میکنیم. ما به ماهی مراده و اینها اصلا معقول عنه و به ذهن نمیاد. بله، پس علقه وضعی علقه است بین اللفظ و ذات المعنا. حالا بعدا درباره این مطلب مفصل بحث. این پس این مطلب را ما معتبر. اینجا عرض می شود مواجه می شیم با یک حاشیه ای، یک کلامی که از علمین نقل شده و صاحب فصول در صدد توجیهش برآمده، جوری توجیهش کرده که این مطلب از توش در میاد که الفاظ موضوع باشند برای معانی به ماهیه مراده. و حالان که همطور که بعدا توضیح خواهیم داد، این توجیه صاحب فصول درست هم نیست و نتیجه نمیده. اما اون کلامی که از علمین نقل شده چیه؟ کلام علمین این است: الدلاله تابعتون للاراده. خب این ظاهرش این است که دلالت لفظ بر معنا تابع اراده است. یعنی چه؟ یعنی تا اراده‌ای واقعا نباشه نسبت به معنا، دلالت محقق نمیشه. خب به تبعیت این معناشه، یعنی فلان چیز تابع فلان چیزه، یعنی که یعنی در وجود تا اون مطبوع نباشه تابع پیدا نمیشه. پس وقتی گفتن دلالت تابع اراده است، یعنی تا اراده‌ای برای معنا واقعا صورت نگیره دلالتی وجود نداره. خب این ظاهر کلام رسالات علمین، شیخ الرئیس ابو علی سینا و خواجه طوسی، خواجه نصیرالدین، معنای کلامشون این. سلام علیکم. ولی این چطور قابل توجیه باشه؟ اینجا صاحب فصول اینطور توجیه کرده، گفته خب این در کنار این یک قاعده دیگه هم گفتن که گفتن الدلالت تابعتون للوضع، دلالت تبعیت میکند از وضع. خب از اون طرف علمین هم فرمودن الدلالت تابعتون للاراده. اینا را که سر هم بذاریم چه از توش در میاد؟ این از توش در میاد که کشف میکنیم از اینجا که الفاظ موضوع باشند برای معانی به ماهی مراده، که عرض می شود خدمت شما، هم بتوانیم از دلالت و تابعت للوضع را تحفظ کنیم برش. دلالت و تابعت للوضع معناش این است که وضع که وضع کرد به تبع وضع دلالت پیدا می شود. از این طرف اونا گفتن دلالت تابع اراده است، تا اراده ای برای یعنی مستعمل اراده معنا نکند دلالتی پیدا نمی شود. خب اونا تبعیت از وضع را گفتن، اینا تبعیت از اراده را گفتن. صاحب فصول که در صدد جمع برآمده گفته اینطور میتوانیم گره بزنیم که اگر قائل بشویم که الفاظ موضوعا برای معانی به ماهی مراده، اونها دیگه درست میشه. خب چون الفاظ وقتی موضوع نشدن برای معنای بدون اراده بلکه موضوع شدن برای معانی مراده، تصور کرده که دیگه مسئله حل میشه. برای چه؟ برای این که خب بایست عرض میشه خدمت باسات شما اون حسه ای که وضع براش صورت گرفته معنای مراده بوده، معنا به خیر انها مراده. پس دلالت هم تبعیت وضع کرده، خب برای دیگه چون که وضع منحصر شد دیگه به این حسه خاصه، از اون طرف هم تبعیت از اراده هم خود صحیحه دیگه، به جهت این که فرض این است که اون موضوع الله معنا به ماهی مراده است. پس تا اراده ای نباشه معنایی در کار نیست. نتیجتا هم صدق میکند که دلالت تبعیت از وضع کرده، هم صدق میکند که دلالت تبعیت کرده از اراده، تو هر دو باید باشه. چون فرض این است که وضع منحصر به اون حسه خاصه، یعنی معنا به قید انها مراده، معنای مراده موضوع الله است نه معنای بدون اراده. حتی معنای مراده با قید اراده موضوع الله شد، صاحب فصول تصور کرده که دیگه هر دو مسئله خوبه، قابل صدقه. برای این که قطع اراده ای نباشد موضوع الله وجود نداره، پس دلالت تبعیت از اراده میکنه از جهت این که موضوع الله مقید به اراده شد. اگر اراده ای نبود معنا بدون اراده خب موضوع الله نیست، موضوع الله که نبود لفظ برش دلالت نمی کنه. پس صدق می کند که دلالت هم تابع وضع هم تابع اراده است، برای اینکه اگر معنا مراده نباشد خب موضوع الله نیست. وقتی موضوع الله نبود فهمیده نمیشه از لفظ، فهمیده که نشد از لفظ، خب پس دیگه دلالت تبعیت از اراده کرده، تا اراده ای نباشد دلالتی پیدا نمی شود. اینطور در صدد توجیه برآمده صاحب فصول. و حالا آنکه صاحب کفایه هم ردش کرده می فرماید که عرض کنم خدمت شما این توجیه غلطی است و این دلالتی که در کلام علمین آمده ناظر به دلالت تصدیقیه است نه دلالت تصوریه. چون میدونید ما دو تا دلالت داریم، گاهی میگوییم دلالت و اراده میکنیم دلالت تصوریه را، گاهی میگوییم دلالت و اراده میکنیم دلالت تصدیقیه را. دلالت تصوریه یعنی چه؟ دلالت تصوریه یعنی خطور المعنا بالبال من سماع اللفظ. این است که از شنیدن لفظ معنا خطور کند به ذهن. اما این معنا در خارج وجود دارد یا نه؟ ما معنا آیا این معنا را واقعا گوینده که این لفظ گفت اراده کرده بود یا بدون اراده این لفظ را گفت؟ باز هم معلوم نیست، صرف خطور معنا به ذهن همین که شد اینه بهش میگن دلاله، به ذهن شنونده. این دلالت تصوریه است. گاهی گفته می شود دلالت و اراده می شود دلالت رد کرده، یعنی گفته که دلالت تصوریه مرادش نیست، دلالت تصدیقیه مرادشه. حالا توضیح می دیم، اجازه بدید الان بیاسم. اول گفتم که این دو تا دلالت شرح بدیم که معناشون چیه. دلالت تصوری شد صرف خطوره به بار، دلالت تصدیقیه معناش چیه؟ دلالت تصدیقیه یعنی اینکه لفظ را که ما میشنویم بفهمیم و کشف کنیم به اینکه این معنا را متکلم اراده کرد، نه اینکه تنها از ذهنمون بگذره خطور کنه به ذهن ما معنا. نه خیر، عرض می شود کشف کاشفیت لفظ هم از معنا در حد خطور بال، این مرحله اول. مرحله دوم هم بهش باید اضافه بشه که بله این معنا مراد متکلم بود، متکلم اراده کرد این را. کشف اللفظ و دلالت اللفظ علا کون المعنا مرادتا للافظه و لمتکلمه، اینه میگن دلالت تصدیقیه. خب یک بحث دیگری هم داریم که دلالت تصدیقیه به اصطلاح دلالتی که مربوط به وضع و از جهت وضع حاصل میشه دلالت تصوریه است. یعنی وضع واضح کدوم یک از دو دلالت را به دنبال داره؟ دلالت تصوریه را. اما دلالت تصدیقیه را هم صرف وضع به دنبال داره؟ نه. چرا؟ چون دلالت تصدیقیه معونه زائده داره، یعنی وضع لازم هست اما کافی نیست. علاوه بر وضع مراحل دیگری هم باید طی بشه ولو با اصول عقلاییه، که ما احراز بکنیم که متکلم در مقام بیان بوده، در مقام اراده بوده، غافل نبوده، مخطئ نبوده، ساهی نبوده، نائم نبوده، زاهل نبوده. همه اینها را هم از خارج باید بدانیم. علاوه بر علم به وضع این چیزها را هم باید بدانیم و اینها را رو هم بگذاریم که اون وقت دلالت تصدیقی حاصل بشود. اما دلالت تصوری چی؟ دلالت تصوری یک فیه الوضع، صرف وضع که تحقق پیدا کرد و ما مطلع شدیم از وضع کافی است که دلالت تصوری حاصل بشه. دلالت تصوری یعنی خطور المعنا به ذهن من سماع اللفظ، همین که لفظ را شنیدیم معنا به ذهن ما منتقل بشه. اما نه دیگه این که این مراد متکلمه، نه، دلالت بر این که مراد متکلم هست نداره، فقط خطوره بده بذه از ذهن ما عبور میکنه این معنا. اینه بهش میگن دلالت تصوری. و این دلالت تصوریه از آثار وضع واضعه، دیگه هیچ شرط و قید دیگری هم نداره. خب این تا اینجا که معلوم شد. صاحب کفایه میفرماید بابا جون هر چه بریم زمین این که شما میگویید که عرض میشد مرادشون این بوده که الدلاله تابعه للاراده، که ان صاحب فصول دلالت را به چه دلالتی معنا کرده؟ آیا البوشو کرد آده بگو دلالت تصوریه. اون وقت چون دلالت تصوریه چیز کرده، خود دلالت تصوریه خود تابع وضعه، چون وضع اون وقت صاحب فصول چطور درستش کرده؟ گفته وقتی دلالت تصوریه تابع وضع بود و در عین حال تابع اراده هم بود به طوری که علمین گفته، نه خواهد اینجا کشف میکنیم که اراده چیه؟ قید موضوع له، یعنی الفاظ موضوعا برای معانی به ماهیه مراده. این فرمای صاحب فصول. صاحب کفایه میفرماید لا اون لینک معانی، یعنی الفاظ موضوع باشن برای معانی به ماهی مراده، و چیز غلطیه. با سه دلیل که در اول بحث مطرح کردیم ثابت کردیم غلط بودنش را. اینکه اراده و مراد بودن نمیتواند قید معنا باشد. خب پس دیگه حالا بیاییم کلام علمین را هم بکنیم برای یه چیز غلط، یه چیزی که بالبرهان و به دلیل ثابت است بطلانش، کلام علمین رو حمل بر اون بکنیم که درست نیست. پس که علمین که فرمودن الدلالت تابعت للاراده مرادشون چه بوده؟ مرادشون دلالت تصدیقیه بوده، نه دلالت تصوریه که مربوط به وضعه، بلکه دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقیه یعنی چه؟ در این دیگه، اینجا دیگه دلالت معنی خطور به بال نیست، بلکه به معنای دلالت اللف على کول المعنا مرادن للمتکلم. این دلالت تصدیقیه مقصودشون بوده و قهرن این دلالت به این معنایی که میگوییم دلالت تصدیقیه خود به خود متوقف على اراده است. از چه جهت؟ از جهت این که خب اگر واقعا معنا را اراده نکرده باشه متکلم، چطور ممکنه لفظ دلالت بکند بر ثبوت اون؟ خب این هر مقام اثباتی متوقف است بر مقام ثبوت. نه معنای دلالت تصدیقیه این است که لفظ دلالت میکند بر اینکه معنا مراد متکلمه، یعنی کاشف از این. خب این مقام اثبات، در مقام اثبات کاشف بدانیم لفظ را، ولو با اون اصول عقلاییه و اون جهات شرایطی که همه رو باید احراز بکنیم، همه رو وقتی احراز کردیم و لفظ دلالت تصدیقیه پیدا کرد، معنی دلالت تصدیقیه چیه؟ یعنی دلالت کرده که این معنا مراد متکلم است. خواهد دیگه حضرت عباسی یقین کردیم دیگه ممکنه واقعا اراده ای وجود نداشته باشه. قهرن مقام اثبات متوقف بر مقام ثبوت. وقتی میگوییم که احراز کردیم دلالت لفظ را بر این معنا، یعنی بر این که معنا مراد متکلم هست به دلالت تصدیقیه، خواهی خود به خود هر مقام اثباتی متوقف بر مقام ثبوت، خواهی خودش به اصطلاح دیگه تا زمان با البته مقام ثبوت اگر نباشد، یعنی واقعا متکلم اراده نکرده باشد معنا را، خود به خود اون شرایط پیدا نمیشه و تا نوبت برسه به دلالت شرایط جمع نمیشه. اگر واقعا متکلم خواب بوده، غافل بوده و این لفظ را گفته، خود نه ما از اول باید احراز بکنیم که خواب نبوده، غافل هم نبوده، در مقام قصد هم بوده. خواهی همه این را احراز کردیم تا دلالت تصدیقیه پیدا شد، یعنی دلالت اللفظ علی کون المعنا مراد للمتکلم، دیگه ممکنه واقعا اراده ای وجود نداشته باشه، نمیشه دیگه. پس این دلالت تصدیقیه خود به خود توقف پیدا می کند بر ثبوت اراده. چه توقفی؟ توقف مقام الاثبات علی الثبوت و توقف مقام الکشف علی الواقع المکشوف. خب مثل اینکه ما الان یقین میکنیم که اینجا یه خانه ای هست، اینه هیچ خانه ای نباشه، ما صرف خیال میکنیم. خب معمولا اینطوریه که تا واقعا یه خانه ای نباشه، یه درختی نباشه، یه چیزی نباشه، ما علمش پیدا نمی کنیم. خود همینجوره، قد یکون یتفق که بازم ممکنه اشتباه بکنیم، اما سوفسطایی که نباید بشیم، یعنی بگوییم همیشه ما علم پیدا می کنیم ولی معلومی وجود نداره، خب میشه سوفسطایی. نخیر، سعی این است که علم مصیب للواقع باشد، مقام اثبات هم مطابق مقام ثبوت باشد، واقعا ثبوتی در کار باشد، یعنی اراده ای واقعا باشد تا ما هم از راه های صحیح خودش این معنا را کشف کرده باشیم و لفظ را دال به دلالت تصدیقیه بدانیم، یعنی دلالت اللفظ علی کون معناه مرادا للمتکلم. پس صاحب کفایه می فرماید توجیه صاحب فصول درست نیست برای این. بله، و دلالتی که اونا گفتن مراد ازش دلالت تصوریه نیست که تابع وضعه، و اونطور هم که توجیهش بکنیم که اراده را قید معنا قرار بدیم که خودش هم غلطه با براهینی که قبلا اقامه کردیم. پس نتیجتا علمه نظرشون به چه بوده؟ به دلالت تصدیقیه. وقتی دلالت تصدیقیه چه نوع توقفی داره؟ بله، دلالت تصدیقیه توقف دارد بر وجود اراده از باب توقف مقام اثبات بر مقام ثبوت. این هم فرمایش صاحب کفایه در رد صاحب رسول. نه، این حالا دیگه جدیه بوده، اون جدی هم دو مرحله داره، فعلا در حد این که مراد متکلم، اما این مراد متکلم مطابق واقع خارجی هم هست یا نه، ما فعلا هم اون مراد متکلمش را میخواییم به این چیز بکنیم، برامون مهمه. خب اونجا هم یه انقلقلتی هم داره. بله، که یعنی میفرماید که اگر قائل به تبعیت شدیم، اون وقت لازمش این است که بگوییم اگر واقعا متکلم اراده نکرده، و ما به نظرمون آمد، یعنی شرایط جمع شد، خیوط جمع شد و ما احراز کردیم دلالت تصدیقیه را و خطا بود. وقتی که واقعا دلالتی هست یا نیست، بله میفرم ما قبول داریم که دلالتی نیست و این صرف خطایی بوده و اشتباهی بوده و واقعیت نداشته. وجود واقعی دلالت توقف دارد بر وجود واقعی اراده متکلم. اینم قلتش رو تموم میکنه مطلب را عرض کنم به خدمت شما. اینم فرمایش صاحب کتابی. و اما عرض کنم خدمت شما، اینجا یک کلمه ای که ما میخواییم اضافه بکنیم این است که توجیه صاحب فصول خوب دقت بفرمایید درست در نمیاد. علاوه بر استدلالاتی که صاحب کفایه فرمونه، چون الان گفتیم دیگه، بیان کردیم که صاحب نه صاحب فصول اراده را قید معنا کرده، خب صاحب کفایه میگه ما صدا دلیل آوردیم که اراده نمیتونه قید معنا باشه و بنابراین ای الدلالهی که علمین گفتن الدلاله تابعت للاراده، اولا دلالت تصوری مقصود نیست که به وسیله وضع بخوایی درستش بکنی، بلکه مراد دلالت تصدیقی است که تابع وضع نیست، اضافه است بر وضع. و ثانیا هم دیگه قابل توجیه هم نیست این مطلبی که شما گفتید، چرا؟ چون اراده را اصلا نمیشه از قید معنا قرار داد. چی فرمایش دارد که پایده؟ ما به نظرمون میاد که اینجا یه نکته دیگری وجود داره که اصلا از اساس فرمایش از میشود صاحب فصول را این قلاق همش میکنه. چرا؟ علاوه بر مطالب که صاحب کفایه گفته در رد صاحب فصول، درست که اراده قید معنا قرار دادن درست نیست، اشکال داره. اما علاوه بر اونها، اگر فرض بکنیم که قیدیت اراده برای معنا اشکالی هم نداشته باشه، یعنی مثلا معقول باشه، فرض بکنیم که معقول باشد که لفظ وضع بشود برای معنا به ماهیه، به ما هو مراده، به ما هو مراد یا به ماهی مراده، که معنا را مؤنث معنا خواه ماهی تو که پایه داره المعنا به ماهی مراده، نه المعنا حالا من الان شک کردم که این معنا از بابت چه مؤنث شده، چه فجی داره مؤنث بودن معنا، همش هی کل این مؤنث میکنه و حالا اون که اینا همه مذکر. المعانی به ماهی مراده یا معنا به ما هو مراد، حالا خب اگر جمع شد که دیگه خوب اشکالی نداره. المعانی به ماهی مراده للاقظه ها، درست، پس به اعتبار جمع بودنش. خیلی عرض کنم خدمت شما، فرض کردیم که معقول باشه برخلاف فرمایش صاحب کفایه که میگه معقول نیست، ما فرض بکنیم که معقول است که اراده قید معنا باشد، که الفاظ موضوع باشند برای معانی به ماهیه مراده، خب هم فرض کردیم، باز هم توجیه صاحب فصول درست در نمیاد. چرا؟ برای این که عبارت علمین اینه الدلاله تابعت للاراده، یعنی دلالت تبعیت میکند از برای اراده. مقصود از تبعیت میکنه از اراده یعنی چی؟ یعنی حتما اراده ای باید باشه، یعنی یه متکلمی باید باشه و لفظ در معنا استعمال کرده باشه و اراده معنا هم کرده باشه که او وقت دلالتی عمل ده. حالا افروز فرض بگیرید که ما تابع صاحب فصول بشیم، بگوییم مراد از دلالت تصوری است و دلالت تصوری لازمش دلالت، یعنی لازم دلالت وضعی است، نشأت میگیره دلالت تصوری از دلالت وضعیه، یعنی تبع وضع. خب وقت اومده صاحب کفایه صاحب فصول اینطور درستش کرده، چون ما الان میخواییم چه کار کنیم؟ تبعیت رو درست کنیم، یعنی این دلالت وضعیه و این دلالت که نتیجه دلالت تصوری است تابع وضع باشه، تابع اراده باشه. تابع اراده باشه یعنی چه؟ یعنی تا اراده ای واقعا وجود پیدا نکند همچه دلالتی وجود پیدا نمی کند. کدوم دلالت؟ این دلالتی که از ناحیه وضع که دلالت تصوری باشه، آقا دلالت تصوری است که لازم ملزوم وضع. دلالت تصوری یعنی چه؟ یعنی خطور المعنا بالبا، خطور المعنا بالبال که ناشی از وضع افرز که شما معنا را محدود بکنید، معنا را محدود بکنید. اگر معنا محدود نبود لازمه وضع چه بود؟ لازمه وضع دلالت تصوری بود، یعنی خطوره این معنا در بلبال، اما دلا اقتضا داشت که باید این معنا وجود داشته باشه در خارج؟ نه. لفظ زیدی شنیدی؟ خب معنی زیدم بذاریم، اما اینجا الان زید وجود داره؟ وجود ندارم نمیدونیم. خطوره به باله، پس این گوینده هم ممکنه خواب باشه، غفلتن میگه، صرف خطوره به بال، صرف خطوره به بال هیچ ملازمه ای با ثبوت و وجود معنا در خارج و در واقع نداره، خطوره به بالی. اگر ما آمدیم اراده را قید قرار دادیم، این نتیجه چیه؟ نتیجهش اینه که معنا دیگه ذات معنای گسترده نیست، قیدی پیدا کرد که چه شد؟ عبارت شد از معنا، این حسه خاصه، این معنایی که اراده ای آمده روش، مراد واقع شده، متعلق اراده قراره، این شد چه؟ این شد معنای لفظ. یعنی موضوع الله اینه دیگه، دیگه موضوع الله ذات المعنا گسترده نیست، حسه خاصه شد ذات معنا، در صورتی که مراد باشه، خصوص حسه مراده، مراد للمتکلم باشه. بسیار خوب. اما شما میخواهید این مطلب را مثلا این تبعیت از برای اراده را میخواهید ثابت بکنید که دلالت به معنای خطور به بال تبعیت دارد از برای اراده، یعنی حتما باید اراده ای باشد. ما میگوییم که دلالت اگر مراد دلالت تصوری است، معنی خطور به باله. حالا خطور به بال فرق نمی کند که ذات المعنا باشد یا معنای به ماهی مراد، اما این معانی به ماهی مراد که موضوع الله هستند، نتیجه وضع لفظ برای خصوص آنها چیه؟ اینه که اینا خطور به بال پیدا بکنه. اما خطور به بال آیا اقتضا دارد که حتما باید تبعیت از اراده بکنه؟ یعنی حتما اراده ای واقعا وجود داشته باشه؟ وجود اراده نیست، متوقف بر ثبوت اراده نمیشه. چرا؟ چون که این را شما میخواهید از کجا به دست بیاورید؟ از صرف وضع لفظ از برای حسه خاصه. اگر لفظ برای مطلق ذات معنا وضع شده بود چه ازش به پا می آمد؟ چه نتیجه ای می گرفتی؟ خطور المعنا بالبا. فعلا نه، او اشکال دیگه است. حالا صرف نظر از او اشکالات، خب شما مطلب را حالا سر خود مطلب بمانید، نپرید جای دیگه، واسه از وقتی یه چیز دیگه است. میگم اگر اون حالا تو این مبنا صحبت میکنی، تو این مبنا که لازمه وضع دلالت تصوری باشد و لازمه دلالت تصوری خود تو خواهیم بفهمین این مطلب را چه نتیجه ای ما میخواهیم بگیریم. صاحب فصول مگر نه در صدد توجیه کلام علمین بود؟ صاحب فصول خودش قبول داره که دلالت تصوری دلالت وضعی است، حالا با او داریم بحث میکنیم. صاحب فصول مگر نه در مقام توجیه کلام علمین بود؟ علمین چه گفته بودن؟ گفته بودن از دلالت تابعت للاراده. یعنی که یعنی اگر اراده ای وجود داشت در واقع دلالتی پیدا می شود، اگر اراده ای وجود نداشت دلالتی پیدا نمی شود. حالا می خواهیم ببینیم این علت و معلولیت بین اراده و دلالت بر اساس توجیه صاحب فصول درست میشه؟ صاحب فصول با چه توجیهش کرده؟ صاحب فصول با وضع اومده گفته نه از بابت این که لفظ موضوع نشده برای ذات المعنا، بلکه لفظ موضوع شده برای معنا به چه؟ به قید انه مراد. ما میگیم که علا کلت تقدیرین چه ذات معنا چه به قید انه مراده، لازمه یه وضع واضح چیه؟ خطوره به باله. حالا افرز یه بار چیزی که خطوره به بال میکند ذات معنا باشد، یا چیزی که خطوره به بال بکند معنا به ماهی مراد للمتکلم باشد. خیلی خوب، ما خطور وقتی لفظ زید را شنیدیم خطور به بالمون کرد، نه خود معنای زید بلکه معنای زیدی که این صفت دارد مراد متکلم، اما این صفت دارد مراد متکلم است، این خطور کرد به ذهن ما دیگه. خطورش به ذهن ما خب معنی نداره، یعنی خطور به ذهن ما اصلا متوقفه که زیدی وجود داشته باشه. خب صفت مراد بودنش خب اصل وجودش که بالاتر نیست، اصل خود وجود زید لازمه وجود داشته باشد که خطور بکند به ذهن ما؟ نه دیگه، صفت مراد بودنش و اصل موصوف که بالاتر نیست، اصل موصوف که وجود زیده. خطوره به بال، خطوره به بال معنای زیدیت زید توقف داره که حتما باید زیدی باشه؟ نه. حالا پس صفت مراد صفت مرادت للمتکلم، مراد متکلم بودنش عرض می شود خدمت باساسا، یعنی بالاتر از اصل موصوفه. خیلی خوب، مراد متکلم بودنش هم خطور می کند به ذهن ما، اما واقعا حالا باید اراده ای برای متکلم باشد در خارج؟ یعنی خطور به بال توقف دارد بر وجود خارجی متعلقش؟ نه. مطلب درست نمیشه. برای اینکه ایشون خاص از ناحیه اینکه این خصوصیت مرادیت للمتکلم را قید موضوع الله بکنه، خیال میکند که اگر قید موضوع الله کرد عبارت علمین درست میشه، که دلالت چه میشه؟ تابع میشه از برای اراده، تابع میشه از برای اراده، یعنی که یعنی معلول اراده میشه، یعنی واقعا باید اراده وجود پیدا بکنه تا این دلالت پیدا بشه. ما میگوییم بابا جون این دلالت ناشی از وضع و دلالتی که ناشی خصوصیت انه ذات معنا به خصوصیت انه مراد المتکلم خطور کرد به ذهن ما، اما خطورش به ذهن ما متوقف است بر اینکه واقعا اراده متکلم در خارج باید وجود داشته باشد. آیا در سایر جا اگر قید نگوییم بگوییم موضوع برای ذات معنا خطور به بالی که پیدا می کند باید ذات معنا وجود داشته باشد در خارج؟ نه، خارجی نیست. چرا؟ چون نمیفهمه. آجا اجازه بید تابعه نه ازشون. خیلی خطابه دیگه یه مقدار روشن شده. حالا شما آجا گیر دارید سب بکنم بعد از درسی. خب ممکنه بالاخره توی 30-40 نفر یه نفر دو نفر متوجه نمیشه، خب باشه سب بکنن تا بعد درسی نمیشه، خب بخیره چون واضحه دیگه. فلذی، پس ببینید صاحب کفایه دست و پایی که زده اینجا برای توجیه مطلب چه بوده؟ فقط از ناحیه این، یعنی فکر کرده که اگر آمد این مرادت للمتکلم را، این صفت را برای معنا قیدش کرد در وضع، قیدش کرد در موضوع الله، خیال کرده که اگر قید موضوع الله شد دیگه حتمی باید اراده در خارج وجود داشته باشه، و عبارت علمین که گفتن الدلالت و تابعت للاراده جور در میاد، جور برن، چون تبعیت مخصوص تبعیت واقعی است، یعنی تا اراده ای نباشه دلالتی پیدا نمیشه. و حالا که ما میگوییم نه، لازمه این چیزی که شما میگید اینه که وضع شد لفظ برای معنا به قید انا مرادتون، خب این معنا شد چی؟ حصه خاصه، یعنی معنا به قید انه مراد للمتکلم. حالا چه این قید باشد چه نقم باشد، لازمه وضع چیه؟ صرف خطور به باله، و خطور به بال توقف نداره که اصلا معنا وجودی داشته باشد یا نداشته باشد، چه اون جنبه خارجی چه جنبه ذهنی میشه که راده متکلم باشد. پس بناءً علی ذلک از راه وضع، یعنی صاحب فصول خواسته کلام علمین را توجیه کنه از راه چه؟ از راه یک قیدی که بیاره تو وضع، از راه قیدی که تو وضع ایجاد بکنیم کار درست نمیشه، چون نتیجه وضع واضح چه برای مطلق چه برای مقید صرف خطوره به باله، و این خطوره به بالم توقفی نداره که آیا واقعش وجودی داشته باشد یا نداشته باشد. بس تبعیت درست نشد، چون تبعیت معنیش تبعیت واقعی است در وجود، که تا اون اراده وجود نداشته باشد این دلالت حاصل نشود، حالا که اینطور نیست، دلالت حاصل می شود به معنای خطوره به بال، و حال اون که واقعا هم وجودی در کار نیست، نه زیدی هست و نه مراد متکلمی هست، در دلالت تصوری لازم نیست باشه. پس علا کل حال ما این توجیه صاحب فصول یک غفلت مشتمل بر یک غفلت بزرگی، هر چه بعد خدمت که صرف تقیید موضوع الله به قید الاراده تبعیت الدلالت للاراده فی مقام ثبوت واقعا از توش بیرون نمیاد. حالا این حبل اولی جا من با باشه یه چیزی میگویم، من باید یه ساعت حالا از شما ملده فکر بکنم که ببینم کجوم کدوم شایه کدوم افتیه چه دعایی داریم. حالا بذاری تا خدمت حضرت علی هم مسیح با تو خودت یه مؤلف کفایه دیگری هستی، اجازه بده اول ما یه کفایه اولی بخوانیم تا کفایه دومی انجام. البته اگر تأمل بکنیم و فرصت باشه ممکن فرمایش های کار بودن درست باشه، منتها خب ما الان توی این بی فرصتی نمیتوانیم اظهار نظر بکنیم راجع به مسائل ایشون عمیقا. خدمت شما هستیم، انشاءالله بعدا. عرض کنم خدمتتون. پس بنابراین فرمایش صاحب فصول اولا به دلایلی که صاحب کفایه گفته فی نفسه درست نیست، چون نمیتواند مرادتا للمتکلم قید معنا باشد به همو ادله که صاحب کفایه اول بحث گفت. ثانیا اگر هم فرض بکنیم که قیدیتشون هیچ اشکالی نداره و قیدیتش هم صحیحه، به صرف این مقدار که این را قید بکنیم در موضوع الله، جمله علمین از دلالت و تابعت للاراده راست در نمیاره. اما اگر دلالت را حمل کردیم بر دلالت تصدیقیه همونطور که صاحب کفایه گفته، خب دیگه اون مترتب میشه بر همون اینکه مقام اثبات تابع مقام ثبوت، خب میره تو اون وادی و درست در میاد. اما اینما الکلام در این است که این علمین بزرگوار درد سر برای ما درست کرده، خودشون کلامشون ناظر به دلالت تصدیقیه نیست، قرائنی داره. و مرحوم امام هم علامه قامه کما فی التهذیب بیان می‌فرماید که این اشتباه حرف صاحب کفایه و کلام علمین ناظر به دلالت تصوریه است متاسفانه، نه دلالت تصدیقیه. و کلامشون قابل حمل بر دلالت تصدیقیه که صاحب کفایه گفته اصلا نیست. البته در خود تهذیب دیگه کلام علمین من ندیدم اونجا، لکن حقایق الاصول پیشم بود، عرض میشد از اون داشتم مطالعه میکردم، حقایق الاصول آقای حکیم هم حاشی از بر کفاره، ایشون نقل کرده بود کلام چیز را، البته کلام علامه را، علامه حلی در جوهر النظیر، عرض میشود که اونجا علامه کلامی را نسبت داده به استادش محقق توسی خواجه نصیر الدین. عرض می شود خدمت باسات شما که اگر فرصت باشه دیگه خود کلام خواجه را بخوانیم و بوش کیفیتی که علامه نقل کرده در جوهر النظیر، و حق هم همینه، یعنی سر و تهش که بررسی می کنیم کلام را، می بینیم ناظر به دلالت تصدیقیه نیست، ناظر به دلالت تصوریه است. و ناظر به دلالت تصوریه باشه، خود دلالت تصوریه فقط تابع وضعه، و وضع هم چیزی که از توش در میاد خطوره به باله، و خطوره به بال هم که توقفی بر وجود واقعی معنا نداره، چه ذات معنا چه خصوصیت مراد بودنش. پس چطوری ما بتوانیم این کلام علمین را توجیه بکنیم؟ حالا دو چیز الان طلب مونده، یکی این که کلام علمین را بخوانیم که ببینیم ظهور داره، در کتور که گفتیم ظهور داشت، یعنی اینطور دیگه ما نسبت دادیم که ظهور داره در دلالت تصوریه و ربطی به دلالت تصدیقیه نداره، درست. بعد هم ببینیم آیا راهی داره که سرش یه بالینی بذاری که با این که مراد دلالت تصوری باشه، در عین حال متوقف باشد علال ارادت الواقعیه و بدون اراده واقعیه دلالت تصوری پیدا نشود. این زحمتی که صاحب فصول کشید توجیه که کرد، این توجیه مفید نبود، چون توجیه صاحب فصول از راه چه بود؟ از راه این که مرادیت را قید موضوع الله بکنه، صرف قید موضوع الله شدنش نتیجهی به ما نمیده. حالا ببینیم راه دیگری هست یا نه. و صلی الله علیه و سلم.